خودش با هم قیام کردن، سادات دیگه هم هر گوشه بودن قیام کردن. و منصور دوانیقی معتقد بود که همه اینها زیر سر جعفر محمده، اینا از جعفر محمد خط میگیرن، بزرگ اینا امام صادق سلام علیه.
بله
بله، زا سخیری های فوقلاده میکرد، در جای خودش ثبت شده که در زمان قیام اینها با اینکه امام صادق سلام علیه اعلام حمایت علنی از اینا نکرده بود، ولی می ریختن خانه امام صادق سلام علیه، امام صادق را بازداشت می کردن، چند بار امام صادق به هیره احضار کردن. هیره میگیم یعنی عراق امروز، چون ابتدا رفتن پایتختشون نزدیک های کوفه شهری تأسیس کردن به نام هاشمیه، ابتدا اونجا بودن، امام صادق را چند بار اونجا احضار کردن. بنابراین چون اون آزادی که اون چند سال زمان آزادی که امام صادق سلام علیه ازش استفاده کرد، اون نهضت بزرگ علمی را به وجود آورد، حتی در آخرای عمر خود امام صادق سلام علیه دیگه اون فرصت از دست رفت، خود امام صادق هم دیگه اون آزادی را نداشت. بنابراین به طریق اولا در زمان امام کاظم سلام علیه هم که بیشترین معاصرتش با هارون بود، که اون زمان هم سادات حسنی قیام میکردن، بنابراین محدودیت به وجود آمد و دیگه اون فرصت از بین رفت.
بله.
در مورد امام صادق سلام علیه قضیه هست که مرحوم علامه مجلسی و دیگران در جای خودش نوشتن که به قدری بر امام صادق سخت گرفتن و حتی رفت آمد محضر امام صادق را محدود کردن که یک نفر برای پرسیدن حکم سه طلا در یه مجلس به بهانه خیار فروشی خودشو به امام صادق سلام علیه رسوند،
یعنی به عنوان یک فروشنده دورگرد.
یعنی این قضیه یعنی نشون میده که حتی دیگه رفت و آمد عادی حتی به خانه امام صادق محدود شده بود. اصل قضیه مشهوره، ولی جزئیات قضیه گفتنیه که یه نکته هایی داره که الان بد نیست من اینجا اشاره کنم.
بفهمید.
در این قصه خیار فروشینا نقل میکنن که یه شیعه زنش را طلاق داد، اختلاف ایشون به وجود آمد با همسرش و زنش را طلاق داد، ولی به سبک فقه اهل سنت گفت من خود تو را سه طلاق دادم.
بله.
سه طلاقه کردم.
بله.
در فقه شیعه با گفتن که سه طلاقه کردم سه طلاق رخ نمیده.
بله.
یه طلاق حساب میشه اگر طلاق به اون وجه شرعی و شاهد و اینا صورت بگیره، ولی اهل سنت میگن که اگر بگه که من تو را سه با گفتن به یه سه طلاق کردم حرام میشه، مثلا مگر اینکه بله. ازدواج کنه با شخص دیگه از او طلاق بگیره، اون شوهر اول میتونه باش ازدواج کنه. مقصود این شخص شیعه پشیمان شد و از فقهای شیعه، از محدثان شیعه پرسید و گفتن نه این مشکلی ایجاد نمی کنه، اگر پشیمانی رجوع کن به همسرت، هیچ مشکلی پیش نمیاد. و خبر برد برای زنش، زنش گفت نه باید از جعفر محمد این حکم را بپرسم. این نکته شد.
بله.
یعنی معلوم شو اون زن شیعی بوده، بصیرت داشته، برای اطمینان کامل گفت از امام باید بپرسیم مسئله را.
بله.
اینجوری شد که اون کسی که آمد شوهر این زن بود، میگه که من رفتم برم محضر امام صادق سلام علیه، دیدم بسیار خطرناکه، اصلا کسی نمیذاره اونجا رفت آمد
بگیر و ببنده. به قول امروز
ماموران حفاظتی به تبری امروز دوربینای محسوس نامحسوس گذاشتن، میگه که دیدم که یه دست فروش به اصطلاح چرخ دستی داره یا بساط دستی داره، صدا میکنه آی خیار نوبر، خیار میفروشم مثلا کیلو چند فلان اینا. میگه به ذهنم رسید رفتم به این خیار فروش گفتم که خب خیار چند، گفت فلان، گفتن حالا کل این خیارت چند میفروشی، کل خیارت کسی بخواد بخره چند، گفت فلان. میگه این را من خریدم، یه جا ازش خریدم و این دفعه من به جای او صدا کردم.
بله.
آی خیار میفروشم چلو چند و خیار نوبر رو بیا خیار نوبر ببرید. به این بهانه خودم رسوندم به در خانه امام صادق سلام علیه، به بهانه این که دارم به اینا خیار می فروشم در زدم و وارد خانه امام صادق سلام علیه شدم. حضرت فرمود که چگونه خودت اینجا رسوندی؟ عرض کردم آقا یه همچین تدبیری به کار برده. حضرت فرمود عجب تدبیری به کار برده. خب حالا مشکل چیه؟ گفت آقا قصه ما اینه، قصه طلاق رو گفتم.
بله.
حضرت فرمود نه مشکل نداره، اگر پشیمانی اولا سه طلاق صورت نمیگیره، اگرم یه طلاقه اگر چیز هستی برو رجوع کن با زن زندگی کن.
بله.
اصلا کار به اینجا رسیده بود حتی نسبت به خود امام صادق سلام علیه. بنابراین چون این محل جنبندی میکنه، بنابراین چون این محدودیت ها حتی در زمان امام صادق سلام علیه،
یعنی اواخر عمرشون،
اواخر عمره، بله اواخر عمرشون دیگه اونجا ها رسیده بود، به صورت طبیعی این فشارها و محدودیت ها در زمان امام کاظم سلام علیه هم ادامه پیدا کرد.
بله. پس خلاصه پاسخ این که محدودیت از اواخر زمان امام صادق علیه السلام وجود داشت و این در زمان امام کاظم قاعدتا در واقع تشدید شده بود این محدودیت، اما همونطور که در اولش فرمودید به هر حال یه حوزه علمی مختصری در بر با محوریت امام کاظم وجود داشت،
ادامه پیدا کرد، تعطیل نشد.
بله
تعطیل نشد.
جناب استاد از شماره 913-68-29 سوالی رو مطرح کردن، نوشتن مخالفین میگویند دلیل تاریخی و تایید منابع مستقل مبنی بر تولد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف وجود ندارد، لطفاً جواب بفرمایید.
ظاهراً مقصودشون از مخالفین وهابیا هستند. امروز این مسئله را وهابیا مطرح میکنن و از اون اشکالات نخنما هست در مورد این که مثلا شاهدی نبوده شهادت بده که حضرت مهدی سلام علیه متولد شده. از باب نمونه 10 مورد مربوط به روزای تولد حضرت مهدی سلام علیه از اشخاص مختلف نقل شده.
بله.
اینا در کتابای ما هست.
بله.
اصل حرفشون اینه، بزرگنمایی میکنن، کندنمایی میکنن، میگن آقا شما میگید که مهدی علیه السلام متولد شده بوده، من به این یه زنه حکیم خاتون را میگن.
بله.
همه از یک زنه که موقع زایمان فقط او بوده، او شهادت داده که مثلا این نوزاد به دنیا آمده. آیا با شهادت یک زن وقت مسئله به این مهمی ثابت میشه؟ خب معلومه وقتی متولد میشه یکی از زنها یا دوتا از زنها هستن که کمک میکنن برای زایمان.
بله.
خب اون قابله ای که اون مامایی که اون پزشک زنان که مأمور این کار بوده فوقش با یه دستیار با یه پرستار کمک میکنه بچه به دنیا میاد.
بله.
اینجوری بوده، اینجا جایی نیست که حالا انتظار داشته باشیم یه لشکر آدم اونجا حضور داشته باشن که اگر اونها شهادت ندهند مثلا چنین چیزی اتفاق نیفتد. این چه حرفیه میزنن؟ به علاوه همه شواهد نشون میده که حالت اختفا بوده، حالت پنهانکاری بوده.
بله.
نمیخواستن حکومت بنی عباس از تولد این بچه آگاهی پیدا کنن، بنابراین مخفی کاری حاکم بوده، افراد محرم اسرار در جریان قرار میگرفتن و اون چه مربوط به حکیم خاتونه مال اون لحظه تولده، ولی شهود دیگه بعدا دیدن حضرت مهدی سلام علیه را دیدار.
بله.
کردن که مهمترین اونا در یه جمع 40 نفری بوده که امام عسکری سلام علیه که حضرت دیگه چند ساله شده بوده راه میرفته حضرت نشون داد به یه جمع 40 نفره.
بله.
به علاوه در همون موقع تولدم از تاریخ استفاده میشه علاوه بر حکیم خاتون یه پرستار دیگه، یه خدمتگزار زن دیگه هم بوده، اونم شاهد لحظه تولد بوده، شخصی به نام ابو علی خیزرانی از خادمه‌ای که خود او به امام عسکری سلام علیه اهدا کرده بوده.
بله.
کنیز اهدا کرده بوده این ابو علی خیزرانی به امام عسکری سلام علیه، از قول اون خادمه که معلوم میشه لحظه تولد حاضر بوده نقل میکنه که اون خادمه گفت هنگام تولد حضرت مهدی من دیدم که نوری از او به سوی آسمان درخشید.
بله.
پس نقدن تا اینجا تنها حکیم خاتم نبوده، یه پرستار دیگه‌ام بوده یا خادم دیگه‌ام بوده. این یک.
بله.
عرض کنم که شخصی به نام حسن ابن منذر نقل میکنه، میگه روز حمزت ابن ابوالفتح نزد من آمد، یعنی نزد حسن ابن منذر آمد، نزد من آمد و گفت مژده شب گذشته در خانه ابو محمد، یعنی امام عسکری سلام الله علیه، امام عسکری کنیش ابو محمد،
بله سلام الله،
شب گذشته در خانه ابو محمد امام عسکری علیه السلام نوزادی به دنیا آمد، ولی امام دستور داد ولادت او را پنهان نگه دارند
به خاطر همون ملاحظاتی که
ملاحظات سیاسی که داشتن.
بله.
میگه گفتم نام نوزاد چیست؟ گفت نامش محمد است صلوات الله علیه.
بله.
این دو. سه، شخصی به نام حسین بن حسن علوی میگوید که این علوی ها بوده، از علوی ها بوده.
بله.
میگه در سامره به حضور امام عسکری علیه السلام رسیدم و به مناسبت تولد حضرت صاحب الزمان به او تبریک گفتم.
پس معلومه خبر داشتن خواص.
نه یکی، نه دوتا، نه ستا.
بله.
حضرت عقیقه، دستور عقیقه ذبح کردن که از مستحبات چیزی که یه قربانی بکشن و گوشت رو تقسیم کنن اینا.
بله.
و جزء سنن تولد بچه است. شخصی به نام محمد ابن ابراهیم کوفی میگوید امام عسکری علیه السلام برای یکی از شیعیان خود گوسفند ذبح شده ای فرستاد و پیام داد که این عقیقه فرزندم محمد است صلی الله علیه و آله، که البته اسم اصلی حضرت مهدی اسم اصلی رسول خدا است، منتها نهی شده که اسمش تلفظ نشه.
بله.
یکی از خدمتکاران امام عسکری سلام الله علیه به نام ابو غانم که خدمتکار حضرت بوده میگه که برای ابو محمد، یعنی امام عسکری سلام الله علیه،
بله،
فرزندی به دنیا آمد، نام او را محمد نهاد و روز سوم او را به اصحاب خود نشون داد.
بله.
پس این همه نشون میده شاهد قضیه تنها حکیم خاتون نبوده. روز سوم او را به اصحاب خود نشان داد و فرمود این کودک بعد از من امام شما و جانشین من خواهد بود، این همون قائم است که مردم برای ظهور او انتظارها میکشند و هنگامی که جهان پر از ظلم و بیعدالتی شود آشکار میشود و جهان را پر از عدل و داد میکند. این پنجمین مورد، ولی هفت مورد دیگه هم هست. من نهمی رو میخونم که خیلی جواب این سوال طول نکشه.
بله بفهمه.
که نشون میده که نه یه نفر، نه دو نفر، یه جمع 40 نفری حضرت مهدی سلام الله علیه را در کوچیکی دیدن. روایت اینه علی ابن بلال، احمد ابن هلال، محمد ابن معاویه ابن حکم و حسن ابن ایوب ابن نوح، 4 نفر این قضیه را نقل میکنن که از بزرگان شیعه بودن.
بله.
4 نفر این قضیه رو نقل میکنه، نه یه نفر. میگوین ما برای پرسش درباره امام بعدی به محضر امام عسکری علیه السلام رسیدیم. در مجلس اون حضرت 40 نفر حضور داشتن. عثمان ابن سعید عمری که بعدا یکی از وکلای امام عصر شد، یکی از نواب خاصه شد.
بله.
میگه عثمان ابن سعید عمری به پا خواست و عرض کرد میخواهم از موضوعی سوال کنم که درباره آن از من داناتری. امام فرمود بنشین. امام به عثمان ابن سعید فرمود بنشین. عثمان با ناراحتی خواست از مجلس خارج شود. حضرت فرمود هیچ کس از مجلس بیرون نرود. کسی بیرون نرود و مدتی گذشت. در این هنگام امام عثمان را صدا کرد، او به پا خواست. حضرت فرمود میخواهید به شما بگویم که برای چی به اینجا آمده اید؟
بله.
همه گفتن بفرمایید. فرمود برای این به اینجا آمده اید که از حجت و امام پس از من بپرسید. گفتن بله. در این هنگام پسری نورانی همچون پاره ماه که شبیهترین مردم به امام عسکری بود وارد مجلس شد.
بله.
حضرت با اشاره به او فرمود این امام شما بعد از من و جانشین من در میان شماست، فرمان او را اطاعت کنید و پس از من اختلاف نکنید که در این صورت هلاک می شوید و دینتون تباه می گردد. بنابراین شهود قضیه بله درسته، موقع تولد دو تا زن بودن، اونا قابله بودن، کمک به زایمان میکردن، اونجا جایی نبوده که افراد مختلفی دیگه اونجا باشن.
بله.
پنهانکاری سیاسی بوده، جهات امنیتی رعایت میشده همه مطلع نباشن، ولی شهود تولد حضرت، روزای تولد، بعد از تولد، در 3 سالگی، بالای 3 سالگی زیاد بودن و تفصیلش را عزیزان و علاقه‌مندان میتونن در این کتاب امام مهدی حقیقت تابناک مطالعه بفرمایند. این کتاب را تهیه بفرمایید.
از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه پرسامان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم تا سلامی دیگر. بدرود. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. رادیو معارف در این شهید جهان روشنایی و معرفت، ما روی رجا، ما روی رجا به دفتر دین داری بر حل و حرامت، بر حل و حرامت سر
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان رادیو معارف که هم اکنون پای این رسانه دینی هستید و زلال احکام رو انتخاب کردید و مباحثش رو میشنوید. همونطور که میدونید ما در بحث مقدمات نماز وارد موضوع لباس نمازگزار شدیم و در این خصوص هم سوالهای شرعی رو خدمت استاد فلاح زاد کارشناس محترم برنامه مطرح میکنیم و هم در خصوص مبانی این احکام با توجه به نیازی که هست استاد فلاح‌زاده توضیحاتی می‌فرمایند. خدمت حضرت‌عالی جناب استاد فلاح‌زاده سلام و خوش آمد می‌گم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به شنوندگان محترم برنامه و عرض خسته نباشید خدمت حضرت‌عالی و همکارانتون که برای تعیین برنامه زحمت می‌کشید. امیدواریم که در این لحظاتی هم که اختصاص پیدا کرده به برنامه زلال احکام بتونیم اون چرا که مورد نیاز مخاطبان و مرضی خداوند هست عرض کرده باشیم انشاءالله.
قطعا این گونه هست. خب بیان احکام نورانی اسلام و همینطور مباحث فقهی که مرتبط با بحث هست از زبان حضرت عالی که ما میشنویم قطعا مرضی خداوند متعال هست. انشاءالله با فراگیری این دستورات اونها رو به کار بگیریم و سعادت دنیا و آخرت در سایه عمل کردن به همین دستورات هست انشاءالله نصیب ما بشه.
بله.
جناب آقای فلاح‌زاده در بحث مقدمات نماز بودیم که فرمودید لباس و بدن نمازگزار باید پاک باشه. به فراخور این بحث مهم وارد گفتگو در خصوص سایر شرایط لباس نمازگزار شدیم که بله. پوششش باید چه مقدار باشه و چه نوع لباسی مد نظر هست که باید پاک باشه و نجس نباشه و همینطور اگر میگیم پوشش داشته باشه برای آقایون چه مقدار، برای خانم ها چه مقدار، اون حد ضرورت فقهی و شرعیش رو حضرت عالی توضیح دادید. منتها
بله.
چون یه بحث مبتلا بهی هست کنارش خیلی سوال هایی مطرح میشه. مثلا در خصوص آقایون گاهی به اندازه ضرورت لباس تنشون هست، یعنی اون پوششی که اسلام مقرر کرده و با همین بدن میخوان در ملاء عام نماز بخونن، یا مثلا ما مکرر خودمون دیدیم برای تفریح شنا وقتی که به سالن شنا میرن و استخر اونجا یک ورزش هست، یک تفریح انجام میدن، خب موقع نماز که میشه میبینیم که ادعایی که در حد ضرورت پوشش دارن با میستن حتی نماز جماعت هم برپا میکنن.
برای خانم ها همین بحث مطرح است که میگن آیا اون پوششی که برای نماز مد نظر هست و توضیح دادید اون مقدار شرعی شو، نوع پوشش خاصی به عنوان مثال چادر آیا لازم هست، یا اگر مثلا عنوان چادر برش اطلاق نشه مانتو باشه به چه صورت هست، آیا اون لباس مانتو باید شرایط خاصی داشته باشه. این سوال ها کنار اون مباحث دقیق و پاسخهایی که حضرت عالی در برنامه گذشته به سوالها در خصوص لباس نمازگزار مطرح فرمودید گفته میشه و ما می‌خوایم توضیحات چه از زبان حضرت عالی بشنویم. حالا چند سوال من مطرح کردم اما خود حضرت عالی اشراف دارید و پاسخ می‌فرمایید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولا من یه نکته رو عرض کنم، برخی از شنوندگان که برنامه رو تا اینجا دنبال کردن میگن آقا این دیگه این همه طول و تفصیل برای مقدمات نماز، خب این چه عبادتی همه مقدمات داره. اولا همه اینها جزو واجبات نیست، یک، بسیاری از آداب و مستحبات هم گفته شده است. دو، این که از همین مقدمات طولانی آدم میفهمه که این عبادت خیلی مهمه، یعنی این همه آمادگی برای چی؟ برای ملاقات با خداوند.
بله.
که اصلا در روایت هم داریم که اصلا نماز زیارت خداست، ملاقات با خداست.
بله.
لذا حالا یه مثال بسیار بسیار سطح پایین و حالا قابل مقایسه هم نیست اصلا، ولی تقریبا به ذهن ما عرض میکنیم. شما یه وقتی هست که منظری که از دوستانتون میدید که خیلی با هم خودمونی هستید، خواه همون لباسی هم که تو خانه منزل تنتون بده شاید رای بیفتید برید.
بله.
اما اگه بخواد برید به دیداره شخصیت بزرگی که خیلی مورد احترام هست، خب لباس مرتبی میموشید، آمده میشید، ممکنه میگه آقا چه خبره چقدر معطل کردی، میگه آقا مگه نمیدونی کجا میخوام بریم. خب از معلومه که این مقدمات تناسب داره با اون مزور، یعنی شخصیتی که دارید میرید به زیارتش.
بله.
اگر نماز زیارت خداونده است، ملاقات با خداست، بنابراین مقدمات بسیار بسیار مهمه و در برنامه گذشته ما عرض کردیم تک تک اینها دارای حکمت و فلسفه خاصیه و آثار زیادی هم داره در زندگی و همچنین در نمازی که به جا میاریم.
بله.
اما نسبت به سوالی که مطرح فرمودید، ما در برنامه گذشته مقدار پوشش رو گفتیم، هم برای آقایون هم برای خانم ها. گفتیم آیون اون چی که به اصطلاح به حکم اولیه واجب هست در نماز مراعات کنن پوشش عورتین.
بله.
اما حکم ثانویه ممکنه داشته باشه، ممکنه در معرض دید نامحرم قرار بگیره.
بله.
یا اصلا نه، جلب توجه نامحرم رو بکند، یا اصلا نه، یک لباسی پوشیده است که لباس شهرت محسوب میشه که اونم اتفاقا جز شرایط هست. لذا این که بگیم همین تک لباس رو پوشید و نماز خون آیا صحیح است یا نه، در برخی از موارد صحیح نیست.
بله.
یا مطلبی که اشاره کردی، طرف در استخر مثلا از بله. استخر میاد بالا، حالا اون لباسش هم چه هست، هر مقداری هست که اون شرطی که برای پوشش ذکر کردن نداره، این مثلا لباس فعلی، حالا با همین وزن میخواد نماز بخونه. افزون بلی که ما یه حکم کراهتی هم اینجا داریم.
درست.
که ظاهرن میشه تسری داد به استخر، چون حکمی ما در رابطه با حمام داریم که در حمام نماز خوندن کراهت داره، یعنی بهتر نیست که اونجا نخونیم. موارد دیگه هم داریم، سری هم مکانهای دیگه هم داریم، همش هم حکمت داره. حالا میتونیم اجمالا بگیم شاید از این باب که معمولا در حمام اون پوششی که در بیرون طرف داره با آداب خاصش و مؤدب و لباس مرتب برای نماز، تو حمام معمولا اندک است دیگه اون لباس، بنابراین بهترین است که اون گونه نباشه. شاید این حکم رو بتونیم تسری بدیم به استخر هم، بنابراین حکم کراهت رو هم داره، ضمن اینکه حکم ثانوی رو ما عرض کردیم. نسبت به چادر هم که اشاره فرمودید، خب اونجایی که الان در فتوای فقها سوال شده در مورد چادر، هم نسبت به حجاب هم نسبت به نماز، یعنی پوشش برای نماز، گفتن این حجاب برتر است.
درست.
یعنی چه در بیرون در انظار دیگران، چه در نماز برای اینکه میخواد نماز بخونه، بهتر اینه که چادر بر سر داشته باشه، ولی شرط نیست. شاید هم حکمتش بر این است که بهترین لباسی که برای خانم ها میتونه اون هندسه بدن رو بپوشاند و اون برجستگی بدن مشخص نباشد، چادره.
بله.
لذا بهتر این است که با چادر نماز بخونه.
بله.
ولی حالا در نماز چادر سفید استحباب داره، ولی اگر با چادرم نبود و حجابش کامل بود، شرایطی که قبلا ما ذکر کردیم برای بله. پوشش نماز، اشکالی نداره.
به صورت خاص بحث مانتو رو مطرح میکنن که یک نوع پوششی است که خیلی از خانم‌ها دارن استفاده میکنن، منتها خود این لباس دوختش رو به هر حال اون مدلش و اینا خب خیلی متفاوت هست، بله. خیلی زیاده. به چه شرایطی باشه که از اتالی شاله توضیح میدید با مانتو هم اگه نماز بخونن حجاب کامل است؟
بله. یک شرطش این است که این بدن رو به طور کامل بپوشاند، چون خانم باید همه بدنش پوشانده باشد، صورت بله. به مقداری که در وضو شسته میشود، یعنی موی سر هم نباید پیدا باشد،
بله.
و همچنین دست ها تا مشت، تازه صورت هم آرایش هم نداشته باشد،
بله.
در نگاه نامحرمان در نماز، حالا آرایش کسی نمیبیندش نامحرم اشکالی نداره، مبطل نماز نیست، فقط فرمودید، ولی صورت رو واجب نیست بپوشاند، دست ها تا مچ لازم نیست، پا هم تا مچ لازم نیست، ولی بقیه بدن باید پوشانده باشد،
بله.
و شرایطی که برای لباس حجاب گفته شده است، نازک و بدن نما نباشد، من عرض کردیم که به هر حال بدن رو به طور کامل بپوشاند، و شرایط دیگه ای که ذکر شده مراعات بشه اشکالی نداره. حال فرمودید مانتو ممکنه نه، اصلا مانتو هم نداره، لباس دیگه ای برتن. خیلی جاها از در کشور اروپایی غیر مسلمانانی هستن، خانوما واقعا هم حجابشون حجاب کاملیه و اون شرایط به اصطلاح حجاب کامل رو داره، ولی حجاب برتره برای اونجا شاید اونم نباشد،
بله.
شاید هم بگیم باشه، ولی اون براش الان موقعیت نداره که بتونه اون لباس رو، یعنی چادر رو بپوشاند، یا موقعیتش الان اقتضا نمیکنه که اونجا چادر بپوشد، همون با همون لباسم نمازم بخونه اشکالی نداره،
بله.
یا مثلا خانم تو منزله، دقت کردید، نامحرمی هم وجود نداره که حالا اگر چادر نپوشه ولی پوشش لازمه برای نماز رو داشته باشه اشکالی ندارد و نماز صحیح است. بله.
خیلی متشکر از راهنمایی که فرمودید. ممکنه در این موضوع با توجه به این که حالا نوع پوشش ها در این تحولات اجتماعی اخیری مقدار متفاوت شده، سوالی باز به ذهن مخاطبان باشه، هم برای آقایان هم برای خانم ها، نسبت به اون پوشش لازم با لباس ها و پوشش های جدیدی که الان مد شده، که آیا این کفایت میکنه پوششش برای نماز یا نه. خب اگه سوالی هست که ما در برنامه به ذهنمون نرسیده و پاسخ نگفتیم، حتما این سوال رو برای ما ارسال بفرمایید، ما توضیحات استاد فلاح‌زاده رو در این باره انشالله میخواییم و از پاسخهایشون استفاده میکنیم. شماره تلفن های ما رو به خاطر بسپارید، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، و همینطور سامانه پیامک رادیو معارف 30553 که میتونید از این طریق سوالاتون رو برای ما بفرستید. با شما هستیم با زلال احکام از رادیو معارف.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الله 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 الله.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
چقدر خوبه همه مردم به این آیه عمل بکنن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. توبه‌ای که بلد نیستین، مسئله‌ای که بلد نیستین، چیزی رو که نمیدونید حلال یا حرام، درسته یا نادرسته، از اونایی که میدونن بپرس.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
همراه شما عزیزان هستیم و بحثمون رو در برنامه زلال احکام با استاد فلاح زاده پی میگیریم. درباره مقدمات نماز، خب تا اون اندازه‌ای که لازم بود درباره پاک بودن بدن و لباس نمازگزار و محل سجده نمازگزار ما مفصل بحث کردیم. جناب فلاح زاده، از جمله مقدمات نماز که باید نمازگزار نسبت به اون تکلیفش مشخص کنه قبله است، یعنی به چه سمتی باید نماز بخونه و به هر حال باید سمت قبله رو مشخص بکنه و وارد نماز بشه. خواهم توضیحات حضرت عالی در این باره بشنویم.
خواهش می‌کنم. چشم، بله، همچنان که اشاره کردید یکی از مقدمات نماز قبله است، گرچه حال مقدمات که اینجا گفته می‌شود معرفت قبله مقدمه بر نماز است، ولی اصل مراعات قبله از ابتدای نماز تا پایانه.
بله.
شاید بگیم جزء مقارنات هم هست، یعنی همراه با نماز تا آخر، گرچه بقیه هم همینجوریه، وضو طرف میگیره، وضو که گره با طهارتش تا آخر نماز باشه، ولی قبل از نماز وضو میگیره.
بله.
یا پوشش برای نماز بدن رو میپوشونه با شرایطش و بعد تکبیرات الاحرام میگه نماز شروع میکنه. اینجا هم باید جهت قبله را بداند و به سمت قبله بیستد و نماز را شروع کند. از این باب میگن جز مقدمات است، نه اینکه در اثناء نماز میتونه روی از قبله برگردونه.
بله.
اما سوال اول این است که اصلا قبله چیست؟ قبله کعبه است، یعنی خانه خدا به اصطلاح بیت الله الحرام در مسجد الحرام.